بالاتر میره و لذا برای این تورم اگر برنامه ریزی نشه ما کارگری نداریم که بره سر کار. کارگرای ما از حرف رسمی به حرف غیر رسمی مهاجرت میکنن که نان شب در بیارن.
متشکرم از شما سرکار خانم دکتر سمیه گلپور، استاد محترم دانشگاه، رئیس محترم کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و از اعضای محترم شورای عالی اشتغال. از اینکه مهمان برنامه ما بودید سپاسگزارم و از اینکه جانانه از حقوق کارگران دفاع میکنید باز هم تشکر میکنم.
متشکرم از برنامه خوب و فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. به امید سرافرازی همه کارگران کشور عزیزمون ایران.
متشکرم. از شما هم بتنان عزیز هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز به اتفاق نادر بنی صفار تهیه کننده، جعفر حالیقت صدا بردار و علی حمیدی هماهنگی. از حضورتون مرخص میشیم. خداحافظ.
برنامه سایه روشن گفتگوی اجتماعی هست که در این لحظه تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میکنیم با این امید که برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب بکنند.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشکر شما مثلا. باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و
پرده. گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قرار هست امروز موضوع ایفای نقش نهادهای جدید با عنایت به واقعیت‌ها و ضرورت‌های اجتماعی جامعه رو به بحث و گفتگو بگذاریم با دو جامعه شناس، هر دو هم خانم. سرکار خانم فاطمه موسوی، جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسی ایران، پژوهشگر در حوزه زنان و خانواده، و سرکار خانم محبوب سادات هدا، ایشون هم جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و اجازه میخوام با خانم موسوی گفتگو رو آغاز بکنیم. خانم موسوی، ضمن سلام مجدد بفرمایید که اصلا ضرورت پرداختن به این بحث چی هستش با توجه به اینکه خب خیلی نهادهای ما از نهاد خانواده، آموزش و خیلی موضوعات دیگر امروز دچار تغییر و تحولاتی شدن. یه صورتبندی از مسئله بفرمایید تا خدمت خانم هدا هم باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. من عذرخواهی میکنم که به خاطر سرماخوردگی قدری صدام گرفته. اگه بخوایم در مورد نهادهای اجتماعی صحبت کنیم، چرا مهمه؟ به این دلیل که ما اصلا تو جامعه زندگی میکنیم. بله. و از لحظه‌ای که به دنیا میایم که وارد نهاد خانواده میشیم، با تا لحظه‌ای که از این دنیا میریم با انواع نهادها سر و کار داریم و اگه میخوایم درک درستی داشته باشیم از زندگیمون، باید بدونیم که اصلا نهادهای اجتماعی و روابط اجتماعی چطور کار میکنن. جامعه شناسی علمیه که دقیقاً به این موضوع میپردازه، یعنی نهادهای اجتماعی، روابط اجتماعی و تأثیری که بر زندگی فرد افراد دارن. اگر حالا بخوایم نهادهای اساسی رو بگیم که اولی نهاد خانواده است، بعد نهاد آموزش هست، نهاد سلامت، نهادهای اقتصادی، نهاد سیاسی که دولت هست، من دوست دارم اولی چارچوب تاریخی بهتون بدم که ببینیم که این نهادهای اجتماعی مثلا در 200 سال اخیر چه تغییری کردن، یعنی در جامعه سنتی چه بوده که به امروز به کجا رسیده.
خب پس اگر موافقین خانم هدا هم وارد بحث بشن و یه بحث مقدماتی داشته باشیم، بعد برگردیم به شما و این چارچوب تاریخی رو بپرسیم.
خواهش میکنم.
خب خدمت خانم هدا هم عرض سلام و ادب دارم، ممنونم از حضورتون. بفرمایید شما بحث مقدمه اگر دارید راجع به بحث ما امروز ما بفرمایید و اینکه شما چگونه میبینید بحث ایفای نقش نهادهای جدید و مدرن رو.
سلام عرض میکنم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. خدمتتون عرض کنم، خب نهادها به عنوان یکی از شاخصهای جوامع مدرن وظایفی دارن برای تصریح بخشی و تصریح بخشی به زیست روزمره مردم به نظر من، و ضمن اینکه اون محتوای نظام سنتی رو در خودشون دارن، اما بر اساس اهداف و نیازهای جدید و تعریف سازوکارشون بسیار متفاوت با ساختار سنتی است، چنانکه ما در ساختار سنتی چیزی به اسم نهاد نداشتیم. حالا در ادامه اگر که بفرمایید وقت من توضیحات لازم خدمتتون عرض میکنم.
بله، از شما ممنونم خانم دکتر هدا و همچنین خانم دکتر موسوی. بفرمایید خانم موسوی، شما یک چارچوب تاریخی رو میخواستید ارائه بدید.
بله، من برای اینکه تقریب بشه به ذهن، 200 سال پیش ایران رو میگم.
بله.
که البته توی خیلی اشتراک داره کم و بیش با تمام جوامع کشاورزی سنتی. یه جامعه‌ای که در ایران 60% مردم تو روستا زندگی میکردن، روستاها معمولا کوچیک بودن، 20 خانوار و به هر حال جمعیت‌های کوچیک، پراکنده بودن روستاها. حدود 25-30% جامعه در ایل زندگی میکردن، کوچ میکردن، ییلاق و قشلاق داشتن، و باز ایل هم تیره طایفه گروه های کوچیک بودن که حالا هر کدوم قلمروی خودشون رو داشتن، بخشی از یه ایل خیلی بزرگتر بودن، ولی اونهایی که با هم زندگی میکردن توی قسمت برای چرا، خب اینا باز هم کوچیک بودن، یعنی گروه هایی که مثلا 10 سیاه چادر داشتن، یا مثلا اگه با حیوان می شدن مثلا می گفتن اینقدر رس دام دارن. در کنار اون یه حدود 10% جامعه تو شهر زندگی می کردن، کمتر از 10%. اینا معمولا خورده نظام کالایی بود، یه سری چیزها مثلا وسایل فلزی اینها رو تهیه می کردن به خود دیوان، دربار، نهاد دین، اینها در شهرها حضور داشتن. اتفاقی که میفته در جامعه سنتی اینه که بیشتر آدما یه زندگی کوچیک و در حقیقت محدود داشتن. ممکن بود تا آخر عمرشون هیچ وقت از روستاشون بیرون نیان، یا به جز روستاهای اطراف جایی رو نبینن، هیچ وقت به شهر نیان و جاهای دیگر رو نبینن، و این آدم ها تو خانواده گسترده زندگی میکردن و بعد تو جامعه محلی که همون روستا یا ایلشون بوده، به این ترتیب که همه چیزی که داشتن تو همون روابط خانوادگی بوده. وقتی بزرگ می شدن وظایفی رو داشتن، بهشون آموزش داده میشه وسیله پدر مادرشون، شغلی که قرار بوده در حقیقت ادامه بدن همون شغل پدری بوده، مهارتی که میخواستن یاد بگیرن تو همون خانواده یاد میگرفتن، ازدواج میخواستن بکنن خانواده براشون همسر پیدا میکرده، میرفته خواستگاری، هزینه مراسمو میداده، خونهی براشون میساختن همونجا، یه اتاقی یا یه چادری کنار خود خانواده اصلی برقرار میکردن براشون، بچه ها همونجا به دنیا میومدن، همه نگهداری میکردن، اگر کسی بیمار میشد خانواده ازش پرستاری میکرد، کسی که سالمند بود خانواده ازش نگهداری میکرد، اگر کسی فوت میکرد بچه هاش تو همون خانواده میموندن، پیش عموها و اینا زندگی میکردن، اگه میخواست سرمایهی میخواست خانواده براش تهیه میکرد، اگر دشمنی و کینهی به وجود میومد خانواده ازش حمایت میکرد، اگه خانواده توانشو نداشت جماعت محلی این کارو میکرد. دولت کجاست؟ دولت ها تو شهر بودن و وظیفه اصلیشون یکی این بود که مالیاتی جمع بکنن و بر اساس این مالیات یه ارتشی، یه نیروی نظامی داشته باشن، نظامی محدود، باز با ارتش‌های مدرن متفاوت بوده، و در نتیجه یه جوری به نوعی دولت هیچ دخالتی تو زندگی شخصی مردم نداشته. اینکه آدم‌ها چجور زندگی کنن جزو همون نظام‌های سنتی و هنجارهای محلی و جماعت محلی خودشون بوده. فقط اگه یه اتفاق بزرگی می‌افتاده، مثلا یه ایلی شروع می‌کرده راهزنی، اون وقت دولت دخالت می‌کرده، مثلا اون نیروی نظامیشو می‌فرستاده، یا یه فاجعه‌ای رخ می‌داده دولته، و مردم از دولت انتظاری هم نداشتن، یعنی دولت رو فقط این میدونستن که اینا یه سری مالیات بگیرن که نفعشون اینه که میتونن کمتر مالیات بدن و مواظب باشن که اون نیروهای نظامی مثلا اذیت نکنن، غارتی نکنن. بازار کجا بوده؟ بازار و اون نهاد اقتصادی به نوعی چون اون واحد ها واحد های خودکفا بودن، یعنی هرچی که طرف تو زندگی لازم داشته، مواد غذایی، اینا همه تو محیط خودش به وجود می اومده، لباس ها رو خود زن ها لباس و فرش و همه چیز رو تهیه می کردن. یه چیزای محدودی مثل قندی، چایی، داروی، اینو مثلا حالا یه فرششون رو میبردن شهر میفروختن، یه داروی قندی شکری چیزو میگرفتن میبردن. خیلی جوامع روستایی و ایلی به نوعی خودکفا بودن، یعنی و تولید اندکی اضافه بوده که مازادی بوده که اونو حالا میفروختن برای شهر. ولی اتفاق میفته یواش یواش نهادهای، اول نهاد اقتصادی عوض میشه، یعنی حالا تو ایران که اول نهاد سیاسی عوض میشه، ولی نهادهای اقتصادی عوض میشن از این نظر که شهرها گسترش پیدا میکنن، تجارت افزایش پیدا میکنه، ایلها کوچیک میشن، روستاها حالا مخصوصا بعد اصلاحات ارضی تغییر پیدا میکنن، صنعتی شدن و شهری شدن جامعه ایران و بقیه جامعه جهانی رو تغییر میده، از اون جامعه سنتی کشاورزی تبدیل میشن به جامعه مدرن. که جامعه مدرن بنیانش چیه؟ بنیانش ما میگیم شهری شدن و صنعتی شدن، ولی در حقیقت بنیانش تقسیم کار پیچیده است. دورکیم یه اصطلاح خوبی داره، میگه جامعه سنتی جامعه مکانیکیه، یعنی انگار کل جامعه یه سری مثل پولک های ماهی، یه سری پولکن کنار هم. اگه یه پولک کنده بشه چه اتفاقی میفته؟ هیچی، شاید جاش خالی باشه، ولی اتفاق خاصی بر ماهیه نمیفته دیگه، چون اون یه جامعه خودکفا بوده. ولی جامعه مدرن یه جامعه بهش میگه ارگانیکی، میگه کل جامعه انگار یه موجود زنده است، دست و پا و مغز و شکم و همه چی داره. اگه یه تیکه عضوی قطع بشه یا نتونه کار بکنه، کل نظام مختل میشه. مثلا الان شما زندگی شهری ما رو نگاه کنید، ما از صبح که بلند میشیم، غذایی که میخوریم، نونی که میخوریم، چایی که میخوریم، اینا غذایی که برنج، خوراکای دیگه، لباسی که میپوشیم، برقی که روشن میکنیم، وسایلی که دستمونه، حتی خونه‌ای که داریم چوسنی میکنیم، همه اینا رو خودمون که نساختیم. یه نهادهای تخصصی برای ما اینها رو ساختن، بازار برای ما اینا رو تهیه کرده، شرکت‌های ساختمون سازی خونه ساختن، شرکت‌های کشاورزی تولید صنعتی یه سری وسایل برای ما تولید کردن، به ما فروختن و کشاورزایی بودن که نونمون رو پختن، پنیر درست کردن، اینا رو بردن سر سفره ما. و اگه یه روزی ما از خواب بلند شیم برق نباشه، زندگیمون فلج میشه. اگه روزی از خواب بلند شیم و مثلا آب قطع شده باشه، ما دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. یعنی بر این جامعه ارگانیکیه. پس نهادهای مدرن نهادهایی هستن که یه تقسیم کار پیچیده دارن و از خانواده اینو گرفتن. خانواده، عرض کردم، فردی که تو خانواده دنیا میاد همونجا آموزش میدیده، همونجا تحت مراقبت و سلامت بوده، همونجا ازدواج میکرده، بیمه، بازنشستگی، که همینا رو اومده. ولی تو جامعه مدرن بازار این کارو میکنه. بچه که تو جامعه مدرن، بچه که از خانواده بلند میشه، باید بره مدرسه، بعد بره دبیرستان و دانشگاهی، آموزش حرفه‌ای ببینه و شغلی پیدا کنه که شغل پدرش نیست، بلکه شغلیه که بهش علاقه داره یا درش استعداد داره، و اگر لازم داشته باشه بیمه، بازنشستگی، خانه، همه اینها رو بازار براش تهیه میکنه.
خب آیا نقش دولت هم نمیتونیم ببینیم؟
چرا؟
خیلی از این نهادها رو، خیلی از این کارکردها رو در واقع عهده‌دار و متولیش رو دولت میبینیم، هرچند یک سازوکار بازار هم داره، درسته؟
سازوکار اصلی مال بازاره، ولی دولت چی کار میکنه؟ دولتی که جامعه سنتی فقط مالیات میگرفت و امنیت نظامی رو داشت، الان توی جامعه مدرن دولت خیلی وسیع میشه. ما بهش میگیم دولت فراگیر. دولت فراگیر میاد دیگه یه قدرتی پیدا کرده که میتونه هر روز و در هر جای زندگی ما تأثیر بذاره و زندگی ما رو تحت تأثیر قرار بده، از جمله اینکه مثلا قانون بذاره، قانون بیمه عوض بشه، خب زندگی ما تغییر پیدا میکنه، یا در مورد کسب و کارها چطور باشه. دولت بازار رو میتونه کنترل کنه، همونطور که حتی نهاد خانواده رو دخالت میکنه. ببینید مثلا یه دخالت دولت چی بوده؟ وام ازدواج. میگه من وام ازدواج میدم. هر کاری که دولت و سیاست‌های سیاست‌گذاری دولت باشه توی جامعه تأثیر میذاره. حالا هیته این سیاست ها چقدر، خود دولت چقدر توان اجرایی و توان مالی برای دخالت در جامعه داره. خب اینا خیلی بحثای پیچیده ای که بعدن من دوباره بهش برمیگردم.
بله بهش بپردازیم. بذارید نظرات خانم دکتر هدا رو هم در رابطه با همین بحثا تا اینجا بشنویم. شنیدید خانم هدا، به حال یک جوری خانم دکتر موسوی تلاش کردن که یک صورتبندی رو برسن به اینکه امروز واقعیت‌های جامعه چی هست، واقعیت‌های اجتماعی چی هست. حالا با توجه به این شرایط، ما برای ایفای نقش این نهادهای جدید و این کارکردهای جدید، این سازوکارهایی که حالا بازار هست، دولت هست، بعد چه بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم. ممنونم از همکار عزیزم سرکار خانم دکتر موسوی عزیز. من اول یه اشاره به بحث نهادها در جوامع مدرن میکنم و بعد با رویکرد آسیب شناختی وارد این موضوع میشم.
بفرمایید
شما. ببینید، اون بتنی شاخص جوامع مدرن میدونیم که نهادها و سازمانها هستن دیگه. اصلا شاکله یه جوامع مدرن رو نهادها میسازن، به این معنی که به دلیل گستردگی و عمق موضوعات مرتبط با زیست روزمره مردم و مسائل متنابه اون، نهادهای گوناگون ایجاد میشن تا با تشخیص اهداف و نیازها تصمیم‌ها رو بگیرن، برنامه‌ها رو تدوین بکنن و اون رو عملیاتی بکنن، در واقع زندگی روزمره مردم رو سامان بدن. این اساساً فلسفه وجودی نهادها در دوران مدرن هست. در جوامع سنتی خب می‌دونیم به دلیل سادگی بیش از حد زندگی روزمره که ناشی از عدم شناخت هست، چون وقتی که آگاهی و شناخت باشه، نیاز هم به دنبالش معنا پیدا میکنه. یعنی قبل اون آگاهی و شناخت نیازها بوده، شاید به گستردگی امروز نه، ولی درکی ازش وجود نداشته. بعد از آگاهی و شناخت، مرحله اول شناخت نسبت به خود و آگاهی، این نیازها هم رصد میشه. اساسا خب نیازی دیگه به وجود چنین نهادهای متکثری در جوامع سنتی نبوده. شعای ارتباطات بسیار محدود بوده، آدم ها در ارتباطات محدود خودشون نیازهاشون رو تامین میکردن. انتقال دانش، تجربه، نمیدونم مفاهیم مرتبط با زندگی روزمره تو حوزه فرهنگ، تو حوزه اقتصاد، به صورت خیلی در واقع گسترده به اون معنای کم عمق، یعنی همه رو شامل میشده ولی عمقی نداشته.
بله.
به صورت فیس تو فیس خب انتقال داده میشده و همونطور که عرض کردم به دلیل سادگی زندگی و روابطی که خیلی کم بوده و ساده بوده، نیازی به وجود لوازم دیگه ای نبوده. اون در واقع نهادها معناش زمانی است که این نیازه احساس بشه. خب یه نکته دیگه که تو جوامع سنتی به نظر من خیلی مهم بوده و باعث بازخورد خوبی بوده که اگر بزرگان خانواده ها انتقال مفاهیم داشتن و کارها رتق و فتق شده، اون اعتمادی بوده که به در واقع خانواده در خانواده ها وجود داشته، یعنی مخاطبین، یعنی بچه ها به سادگی و راحتی و اطمینان خاطر اون مفاهیم و اون ارزش ها، اون هنجارها، اون مسائل اقتصادی ها همه رو دریافت میکردن. بنابراین اونجا ناآگاهی باعث میشد که درکی از نیازهاشون نداشته باشن، به همون مقداری که بهشون انتقال داده میشده مفاهیم رو میگرفتن. در دوران مدیر گسترش ارتباطات که من معتقد هستم هم علت در واقع تولید و بازتولید دنیای مدرن هم معلولشه، یعنی این ارتباطات که گسترده شد دنیای مدرن معنا پیدا کرد، در این حال بازتولیدش هم به همین ارتباطات وابسته هستش و این ارتباطات موجب افزایش آگاهی ها میشه. به دلیل ماهیت و عمق مفاهیم جدید و نو که باز اشاره میکنم بر اساس نیاز هاست، به ارتباطات آگاهی ها رو میسازه دیگه. آگاهی ها شناخت نیاز هاست و بعد تولید مفاهیم جدید. حالا دیگه خانواده در دوران مدرن توانایی و امکان آموزش و انتقال رو نداره، لذا نهادهای جدید ساخته میشن. این به این معنی نیست، من باید میخواهشم این که توجه بکنیم، اصلا به این معنی نیست که جایگزین خانواده میشه. نه، شما ملاحظه بفرمایید مثلا خانواده بچه رو میذاره مهد کودک. مهد کودک یک نهاد جدیدی در دوران سنتی که اینجوری نبوده، اما معنیش این نیستش که خانواده مثلا میخواد راحت بشه از تربیت فرزند. نه، اینقدر مفاهیم گسترش پیدا کرده، فرصت و دانشش رو حتی نداره و این رو به نهادهایی واگذار میکنه و خودش میاد در کنار این نهاد اتفاقا نیسته، به مشغول کار میشه، بیاد هزینه این نهاد رو بپردازه برای اینکه بچهش بتونه با مفاهیم جدید آشنا بشه و زیست روزمره نو رو بیاموزه. در واقع به تعبیر من این نهادها کمکی هستن، تسهیلگرن، تفریح بخشن، رابطین قدرتمند بین خانواده و دنیای در واقع جدید هستن. باز هم می‌خوام یه فلش‌بک بزنم، اگه خانواده فرزندش رو به نهاد می‌سپره به این دلیل نیست که در واقع این دلیل که این مفاهیم مشت پیدا کرده، نه اینکه بخواد بی‌تفاوت نسبت به وظایفی که به عهده‌اش بوده. در واقع خانواده میخواد بچهش تمام اون چیزی که امروزه وجود داره بیاموزه. خانواده به موازه ارزشی و هنجاریش اهمیت میده و دلش میخواد نهادها دنباله رو و ادامه دهنده و کمک کننده برای ترویج و تبلیغ این اندیشه و رفتار باشن. خواهش کنم.
اگر فقط جنبندی کوتاهی دارید بفرمایید.
من میخواستم به کارکرد نهاد یه اشاره بکنم و بعد وارد اون فاز آسیب شناسی بشم. میخواد که ادامه بدن خانم بشه بعد صحبت بکنم.
خب پس بذارید یک دور دیگه پس بس بچرخه، چون دیدم خانم موسوی هم باز نکاتی داشتن تو این بحث. بفرمایید خانم موسوی، یه بخش دیگه هم با خانم هدا هستیم.
بله من خیلی تشکر میکنم، از بحث ایشون تکمیل کننده بود. من فقط یادم اومد که یه بحثی رو بگم در مورد نهادهای مدرن، گیدنس، که یه جامعه شناس برجسته بریتانیایی این بحث رو مطرح میکنه. از خودش سوال میکنه که نهادهای اجتماعی مدرن با چه تفاوتی با نهادهای سنتی دارن. سه تا ویژگی رو میگه. یکی این که میگه کلن شتاب دگرگونی تو جوامع مدرن خیلی زیاده، یعنی این که جوامع سنتی یه جوری جوامعی بودن که هزار سال خیلی تغییر نمی کردن و شما ببینید در همین 50 سال اخیر در ایران مثلا چقدر تغییر پیدا کرده جامعه و همه روابط و نهادها. دوم این که این پهنه دگرگونی خیلی زیاد بوده، یعنی این که الان ما از محیط زیست گرفته تا روابط شخصی تا حتی ازدواج، همه اینا کاملا دگرگون شده نسبت به جامعه سنتی. این همه زندگی ما متفاوت شده.
این به معنی که ما داریم یک قضاوت ارزشی یا یک قضاوت خوب و بد هم داریم میکنیم، یا اینکه
ما
واقعیت رو پذیرفتیم؟
نه ببین، ما تو جامعه شناسی اصلا ارزش گذاری نمیکنیم، نمیگیم این تغییرات خوبه یا بد، میگیم این تغییرات چنین است، چنین پیامدهایی دارد. اینکه حالا این پیامد خوبه یا بد و بر کنترل پیامدها چک باید کرد، دیگه اون کار سیاستمداره، تو بحث سیاستگذاری اجتماعی میگنجه. ولی کار جامعه شناسی توصیفه، ما میخوایم یه توصیف کامل و جامع از تغییرات اجتماعی ارائه بدیم و پیامدهاش. برگردم بحث گیدنز، میگه که سومین ویژگی نهادهای مدرن اینه که این ماهیت ذاتی متفاوت دارن که عرض کردم از اون تقسیم کار پیچیده هم میاد. مثلا چی؟ کالایی شدن کامل محصولات و حتی نظام های مراقبت. حالا اینجا یه اتفاقی میفته قبل اینکه وارد بحث آسیب شناسی بشیم. من عرضم اینه که نهادهای مدرن نیاز به چی دارن؟ نیاز دارن به این که یه اعتماد اجتماعی به وجود بیاد. ببینید ما خانم هدا هم عزیز، خانم دکتر کامل گفتن، ما تو جامعه سنتی چون روابط چهره به چهره بود، این اعتماد از این شناخت جامعه محلی به وجود میومد. طرف حکیم ده بوده، از بچگی تو رو میشناسه، تا روز آخر هم پیشمون میرفتن. ولی شما الان جامعه شهری میخوای بری پیش یه نفر پزشک، چطور میتونی اعتماد کنی که کارشو درست انجام میده؟ چون یه نهادهای اعتماد ساز پشت سرشه، یه نهاد آموزشی وجود داره و که یه برگه به این میده که ایشون رفته آموزش پزشکیشو دیده، دورهای عملی رزیدنتی و ایناشو گذرونده،
اعتباری میده.
آره. و یه نظام پزشکی وجود داره که به ایشون چون یه شماره ای میده و بعد اون نظام پزشکی قرار بر کار این نظارت کنه که اگر شما به عنوان بیمار برات اتفاقی افتاد، خطای پزشکی رخ داد، دکتر کارشو درست انجام نداد، بتونی بری شکایت کنی. پس یک نهاد اعتماد ساز اون پشته که تو میتونی الان این غریبه ای رو که اتفاقی تو خیابون شمارش پیدا کردی، به عنوان پزشکش مراجعه کردی، بتونی بهش اعتماد کنی و اون نسخه‌شو و شیوه درمانی که به تو توصیه کرده رو اجرا کنی. برای بقیه چیزها هم همینطور. من میرم از فروشگاه غذایی میخرم، یه کنسرو میخرم، میام باز میکنم، خونه استفاده میکنم. از کجا معلوم اون مسموم نباشه؟ از کجا معلوم تقلبی نباشه؟ چون یه نظام سلامت و یه نظام بهداشت پشتش وایساده که مواد غذایی رو قرار چک کنه، روشون لیبل استاندارد بزنه. پس زندگی در جامعه مدرن به خاطر این گسترده بودن، به خاطر این غریبگی که ما میلیون اونها آدم داریم با هم زندگی میکنیم که حتی تو محله خودمون همه آدم رو نمیشناسیم، اگه اون نهادهای مدرن نباشن، اون نهادهای اعتماد اجتماعی رو برای ما نسازن، نهادهای تخصصی در حقیقت نظارتی، ما نمیتونیم، زندگیمون مختل میشه دیگه. و این خیلی نکته مهمیه که ما باید یاد بگیریم که نهادهای مدرن چجور کار میکنن و بعد از خودمون بپرسیم کجاها خوب کار نمیکنن. یعنی ما کجا تو زندگی فعلیمون الان یه ایرادایی وجود داره، یه مشکلاتی برای ما به وجود میاد. این نشان دهنده اینه که یه جایی یکی از اون نهادها کارش درست انجام نمیده.
این بحث تا اینجا رسید که خیلی از در واقع آسیب‌ها در واقع جوامع مدرن و نهادهای جدید مدرن با دولت در واقع سرکالش وقتی دچار مسئله میشیم، این در واقع سازمان دولت میتونه باشه. بله، این نکته بود که از زبان شما شدیم، خود من هم آموزنده بود. و خانم هدا بفرمایید جنبندیتون رو از الان بفرمایید، شما هم یکی دو دقیقه.
نهادها در جوامع مدرن خب باید در راستای توسعه همه‌جانبه و پایدار فعالیتشون رو تنظیم بکنن و ادامه بدن. اهداف و در واقع شناسایی مسیر این رشد و توسعه، نیازسنجی، ضرورت شناسی ها و در نهایت در نتیجه این در واقع ساختاری که حالا هم در حوزه سخت افزاری هم نرم افزاری هر نهاد باید داشته باشه، یعنی هم در زمینه تجهیزاتش هم برنامه اهداف و بعد این که راهکارها رو در اون سمت و سو ارائه بکنه و ببره به سمت عملیاتی سازی. حالا اینو برای چی اشاره کردم؟ میخوام وقتی که میرسم به بحث اون آسیب شناسی، جامعه کنونی خودمون روی در واقع با روی کرده انتقادی ارزیابی بکنیم و ببینیم آیا کارکرد نهادی رو در این دوتا نهاد آموزش و رسانه میبینیم به درست یا نه. نهاد آموزش و رسانه هر دو وظیفه انتقال پیام رو دارن، مفاهیم رو دارن، مفهوم ساز هستن، حالا به طور مستقیم غیر مستقیم، رسمی غیر رسمی، و در واقع اون مفهوم، اون نقش جامعه پذیری همچنان به عهده اینها هست دیگه. بله. به صورت علمی در واقع شناخت انسان، شناخت جهان، بحث هستی شناسی، معرفت شناسی، من در واقع کلید واژه‌ای میگم چون فرصت نیست میخوام سریع برسم به اون بحث. نیازها، مسائل مرتبط با رشد و توسعه، مسائل اجتماعی، نمیدونم موضوعات فردی در حوزه فرهنگ اجتماعی، مسائل سیاسی اقتصادی و مباحث اخلاقی که در حوزه شناخت انسان بسیار مهمه و برای ایجاد نظم اجتماعی لازم هست که از طریق این دو نهاد اینها آموزش داده بشه، انتقال داده بشه، ترویج بشه. ما اینها رو در واقع اون شاکله اصلی نهادها رو نهادی رو باید توی این دو نهاد ببینیم که آیا اینها به این وظایف عمل میکنن یا نه. ضمن اینکه این رو هم اشاره بکنم هر کدوم از این نهادها بازوی یکدیگه هستن، ضمن اینکه استقلال خودشون رو دارن ولی همراه هم و همکار هم هستن و برای تحقق اون هدف نهایی و پیش جنبه پیشبرنده جامعه به سوی اون توسعه پایدار باید قدم بردارن. تشخیص علائق، نیازها، خلاقیت‌ها، توانمندی‌ها در حوزه فردی و نیازهای کلان جامعه برای این توسعه همه‌جانبه به عهده این رسانه‌است. نکته مهمی که من اینجا میخوام بهش اشاره بکنم اینه که مفاهیمی که حاوی ارزش‌ها و هنجارهاست و ساخت اجتماعی رو می‌سازه در واقع و یا روایت می‌کنه باید توسط این دو نهاد عرضه بشه. یعنی ساخت اجتماعی و اون شاکله ارزشی و هنجاری باید توسط این دو نهاد که وظیفش انتقال پیام هست آموزش داده بشه. دو نکته مهمه دیگه، دو مفهوم مهمه دیگه، بحث فرهنگ و عناصرش و بحث تاریخی که به نظر من این دو رکن و ستون بقای جوامع است. همه مفاهیم فرهنگی و مباحث تاریخی و تجربیات تو اندوخته ها باید در واقع طرح بشه، الگو سازی بشه و برای گروه های بعدی در واقع در اختیار قرار بگیره. حالا تو جامعه کنونی ما چه اتفاقی افتاده توسط این دو نهاد؟ ببینید در جوامع دموکراتیک همیشه حرکت از به نظر من از مرکز جامعه و میدان به سوی ساختار قدرت، یعنی این الگو سازی ها اول میرن این نهادها شناسایی، اولا این نهادها بر اساس نیاز جامعه هست، بر اساس نیاز و خواست شهروندان هست. همونطور که عرض کردم وقتی که آگاهی بیشتر میشه خودش بر اساس هستی شناسی، معرفت شناسی، آدم ها میفهمن کیان و چه نیازهایی دارن و این نیازها رو چجوری باید تأمین بکنن، مطالبه گر میشن. وقتی مطالبه گر میشن این نهادها ساخته میشه. این نهادها وظیفه‌شون اینه بیان تو مرکز جامعه، تو بطن جامعه، تو میدان و شناسایی بکنن نیازها رو، بعد بیان الگوها رو در واقع تدوین بکنن و بر اساس اون الگوها برنامه‌های عملیاتی رو تدوین بکنن. برابر این حرکت از پایین به بالا اگر دقت بکنید. بله. از میدان به سوی ساختار قدرت. اما در جوامع غیر دموکراتیک برعکس ساختار قدرت الگوسازی میکنه و تحمیل میکنه.
خانم هادوشان وقتمون تموم هستش،
میخواد یه جمله پس آخر رو اشاره بکنم و عرضم رو تمام بکنم. ما یه مفهومی داریم به اسم برساخت گرایی اجتماعی تو بحث جامعه شناسی. ببینید نهادها باید در واقع با مخاطب یک تعامل داشته باشن و فهم مشترکی از اون جهان معنای مخاطب پیدا بکنن تا بتونن برنامه‌ها رو درست تنظیم بکنن. در غیر این صورت اون رویکرد غیر دموکراتیک در واقع حاکم میشه. نهادها به تعبیر من از مردم هستن و باید برای مردم برنامه تولید بکنن.
بله خواهش میکنم، خواهش میکنم، ممنونم. به حال ما یه چند دقیقه هم صبر کردیم، از وقت خودمون گذشتیم برای اینکه ببینیم بحث به یک جای برسه. از هر دو بزرگوار ممنونم، سرکار خانم دکتر فاطمه موسوی جامعه شناس.